صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. در صبحانه با خبر اینجاییم، پس ساعت 7 بامداد در ایران و صبح بخیر ایران. امیدواریم سفره‌های صبحانه‌تون پر از صفا باشه. امروز جمعه سوم شهریور ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت سال 2012 میلادی. به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهداد میردامادی سردبیر شیفت بامدادی، علیرضا کرمانی دبیر خبر، کیان معنوی گزارشگر، علی شیبانی کارگردان فنی در اتاق فرمان و من الهه روانشاد از همین الان، از همین لحظه بانگ شروع تا سوت پایان 90 دقیقه طول برنامه صبحانه با خبر در استودیوی پخش رادیو فردا آنی از شما جدا نخواهیم بود. بریم تا با هم یک روز برای شما احتمالاً تعطیل و ما بر سر کار پر از آگاهی و امیدواریم شاد را آغاز کنیم. به همه شما در آمریکا، کانادا، مالزی، ژاپن، امارات متحده و بقیه جهان که ساعت مختلفی به جا صبحگاهی رو پشت سر میذارید سلام میکنیم و با خبر آغاز میکنیم از علیرضا کرمانی.
نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران با یکدیگر گفتگو میکنند. بر پایه گزارش ها دستور کار این دور از گفتگوها که امروز جمعه در وین و در مقر آژانس برگزار می شود، سوء زن های تازه به برنامه هسته‌ای ایران از جمله نصب و راه اندازی تعداد بیشتری از سانتریفیوژها در تأسیسات فردو در قم و گزارش هایی است که درباره آزمایش های مرتبط با تسلیحات اتمی در مجموعه نظامی پارچین منتشر شده است. همزمان برخی دیپلمات ها به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند در اقدامی کم سابقه آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال تشکیل کارگروهی ویژه برای مورد ایران، مرکب از کارشناسان تسلیحاتی، تحلیلگران مسائل امنیتی و اطلاعاتی، متخصصان تشعشعات رادیواکتیو و کارشناسان دیگری در زمینه های گوناگون است. به گزارش آسوشیتد پرس، تشکیل کارگروه ویژه ایران نشان دهنده نگرانی آژانس بین المللی انرژی اتمی از نزدیک تر شدن ایران به دستیابی به سلاح اتمی است. فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان از دولت کابل خواست تا اطلاعات مربوط به جاسوسی برخی کشورهای همسایه در میان سربازان افغان را در اختیار نیروهای ناتو قرار دهد. جنرال جان آلن، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، روز پنجشنبه گفت دولت آن کشور درباره این ادعا که برخی کشورهای همسایه سربازان افغان را تشویق به حمله به نیروهای خارجی می‌کنند، هنوز اطلاعاتی را در اختیار این فرماندهی قرار نداده است. دولت افغانستان روز چهارشنبه بدون نام بردن از کشوری خاص، نهادهای جاسوسی کشورهای همسایه را به نفوذ در دستگاه امنیتی افغانستان متهم کرد و این سرویس‌های اطلاعاتی را مسئول حمله‌های سربازان افغان به نیروهای ناتو دانست. اما در سوریه، نیروهای دولتی سوریه برای دومین روز پیاپی با پشتیبانی توپخانه، تانک و هلیکوپتر به جنوب دمشق یورش آوردند. بر پایه گزارش‌ها روز پنجشنبه نیز تهاجم سنگین نیروهای ارتش سوریه به حاشیه جنوبی دمشق پایتخت سوریه ادامه یافت. این حمله ها در حالی است که از یک ماه پیش تا کنون نیروهای دولتی ادعا می‌کردند کنترل همه مناطق پایتخت را به دست گرفته‌اند. فعالان حقوق بشر سوریه از کشته شدن ده‌ها تن که عمدتاً سنی مذهب بودند در جریان حمله‌های روز پنجشنبه ارتش سوریه به جنوب دمشق خبر می‌دهند. در همین حال برخی گزارش‌ها از نبردهای سنگین در مناطقی از شهر حلب، محله‌های مسیحی نشین شهر حلب و ورود نیروهای دولتی به این محله‌ها خبر می‌دهد. اما در همسایگی سوریه دولت ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا ردپای کشورهای همسایه را در انفجاری که در مرز این کشور با سوریه روی داد تعقیب کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه در پی انفجار بمبی در نزدیکی پاسگاه پلیس شهر غازیانتپه در همسایگی مرز سوریه 9 تن کشته و شماری زخمی شدند. مقام‌های دولت ترکیه گروه شبه نظامی پکاکا را مسئول این حمله معرفی کرده و یک مقام رسمی آنکارا هم گفت ارتباط‌های میان این گروه و تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی سوریه دیده شده است. اما در ایران میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران به دلیل بیماری و آنچه عارضه قلبی شدید خوانده شده روز پنجشنبه به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مراکز تخصصی قلب در تهران منتقل شد. گزارش‌ها حاکی زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز همراه او به بیمارستان رفته است. اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در گفتگو با رادیو فردا بستری شدن میرحسین موسوی در بیمارستان را تایید کرد. میرحسین موسوی از زمان برگزاری تظاهرات اعتراضی در 25 بهمن سال 89 همراه همسرش و مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس ششم و یکی دیگر از رهبران معترضان در حصر خانگی به سر میبرند. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و اما گزیده از آنچه که در همین نخستین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا خواهید شنید. میرحسین موسوی با عارضه شدید قلبی به بخش ویژه مراقبت‌های قلبی در یک مرکز تخصصی در تهران منتقل شده است. با مشاور او و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در خارج از کشور گفتگو کردیم. منابع آگاه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از گسترش قابلیت هسته‌ای ایران در تأسیسات زیرزمینی فوردو در کوهستان‌های نزدیک قم خبر می‌دهند. و دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سازماندهی یک گروه ویژه متشکل از کارشناسان تسلیحاتی هسته‌ای و اطلاعاتی در مورد برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس خبر دادند. و در این رابطه با مدیر مطالعات امنیتی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا گفتگو کرده‌ایم. و اما وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را یکی از قطب‌های رشد در خاورمیانه توصیف کرد. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره صحت و سقم این مسئله گفتگو کردیم. و بالاخره ترانه، اون رو هم از یاد نبردیم. همه اینها در چند دقیقه پیش رو، 21 دقیقه پیش رو. امیدواریم همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. میرحسین موسوی از رهبران معترضان ایران به دلیل بیماری و آنچه که عارضه شدید قلبی خوانده شده روز پنجشنبه به بخش مراقبت‌های ویژه یکی از مراکز تخصصی قلب در تهران منتقل شد. گزارش ها کیست؟ زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی نیز همراه او به بیمارستان رفته. حسین قویمی از رادیو فردا شامگاه پنجشنبه دیشب در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید ابتدا درباره صحت این خبر پرسیده است. بشنویم از اردشیر امیر ارجمند در پاریس.
بله، اصل خبر مورد تایید متاسفانه جناب آقای مهندس موسوی امروز به بیمارستان منتقل شدن جهت آنژیوگرافی و الان در بیمارستان هستند. و نکته‌ای رو که باید مورد توجه قرار بگیره این است که آقای مهندس موسوی در آغاز حبس در کمال سلامت جسمانی بودند و هر نوع اتفاقی که برای آقای مهندس موسوی بیفته مسئولیت مستقیمش متوجه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای است.
آیا خبر دارین چه مشکلی پیش اومده بود که ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن؟
از جزئیاتش کنه خبر دقیقی نداریم، باید که منتظر باشیم تا بتونیم انشالله خبرهای دقیق تری بکنیم.
آیا خانم زهرا رهنورد هم همراه ایشون هستند یا ایشون همچنان در حبسن؟
در اخباری که دریافت کردیم به نظر میسه که خانم رهنورد هم ایشون هم بیرون کرد.
آیا فرزندان ایشون تونستند پدرشون رو ببینند یا ممنوع ملاقاتند؟
از این مسئله اطلاع دقیقی نداریم. تا اونجا که میدونیم خبر تنها در رابطه با خانه رهنورد میتونیم فعلا تایید کنیم.
آیا میتونید اطلاعات بیشتری دیگری به ما بدین در زمینه مشکلی که برای آقای میرحسین موسوی پیش اومده؟
خبر رسانی در این مسئله بسیار دقیقه، باید با توجه صورت بگیره و باید که ما منتظر جزئیات قابل تایید و موثق باشیم و بعدا انسان نظر کنیم.
گفتگوی همکارم رو میشنیدید با حسین قویمی از رادیو فردا رو میشنیدید با اردشیر امیر ارجمند که مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید است. اردشیر امیر ارجمند در پاریس است. و اما گزارش بعدی، منابع آگاه در آژانس بین المللی انرژی اتمی از گسترش قابلیت هسته‌ای ایران در تأسیسات زیرزمینی فوردو در کوههای نزدیک قم خبر می‌دهند. این خبر در آستانه مذاکراتی که قرار است امروز بین آژانس و مقام‌های ایرانی صورت گیرد، در حکم نشانه‌ای از عدم انعطاف جمهوری اسلامی در ادامه برنامه هسته‌ایش تعبیر می‌شود. برنامه‌ای که تاکنون فشارها و تحریم‌های جامعه جهانی را در بر داشته است. مرداد میردامادی از رادیو فردا در این باره گزارش می‌دهد.
با انتشار خبر نصب شمار بیشتری سانترفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع فوردو در نزدیکی قم، نگرانی‌های غرب از بابت ماهیت برنامه هسته ایران گسترش یافته است. خبرگزاری رویترز با ذکر این خبر به نقل از دیپلمات‌ها در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد که ایران برای بسترسازی جهت گسترش قابل ملاحظه دامنه برنامه هسته‌ای‌اش شمار زیادی دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فوردو نصب کرده است. یکی از منابع دیپلماتیک خبرگزاری رویترز از نصب صدها سانتریفیوژ جدید در فوردو سخن گفته است. در تحولی دیگر، منابع خبری از فعل و انفعالات جدید در سایت پارچین خبر می‌دهند. به گفته این آگاهان در محل دیدبان اتمی سازمان ملل در وین، عکس‌های ماهواره‌ای حاکی از آن است که ساختمانی در سایت پارچین با چیزی شبیه به چادر که رنگی روشن دارد استتار شده است. به گفته منابع خبری در آژانس، ساختمان مذکور محل یک اتاقک فولادی برای انجام آزمایش بر روی مواد انفجاری است. بازرسان سازمان ملل بارها از حکومت جمهوری اسلامی خواستار صدور مجوز برای بازدید از سایت پارچین شدند که به ظن آنها محل انجام آزمایشات تسلیحاتی است. یک دیپلمات غربی در اظهار نظری به خبرگزاری رویترز گفته است که با تشدید عملیات پاکسازی در پارچین بعید به نظر می‌رسد که حتی با اجازه یافتن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بازدید از محل، مدرک و شاهد معتبری دال بر آزمایشات هسته‌ای یافت شود. هیئت نمایندگی ایران در محل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین حاضر نشد در مورد این گزارش اظهار نظری کند. تهران پیش از این اتهامات مطرح شده در مورد سایت پارچین را رد کرده و تأکید کرده که آنچه در پارچین صورت می‌پذیرد آزمایشات متعارف نظامی است.
گزارش مرداد میردامادی را می‌شنیدید. و ما دیپلمات‌های نزدیک به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه از سازماندهی یک گروه ویژه متشکل از کارشناسان تسلیحاتی، هسته‌ای و اطلاعاتی در مورد برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، این گروه قرار است در مورد این پرسش جامعه بین المللی که آیا ایران مخفیانه در حال ساخت سلاح اتمی است یا نه تحقیق کند. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگو با دکتر جلیل روشندل، مدیر مطالعات امنیتی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا، گفتگو کرده و نخست دیدگاه وی را در مورد انگیزه تشکیل چنین گروهی و سابقه آن جویا شده است.
تشکیل گروه ویژه کشورها در سازمان انرژی هسته‌ای بین‌المللی واقعی نیستش که خیلی زیاد اتفاق افتاده باشه. آخرین باری که یک همچین واحد ویژه تشکیل شد در سال 1990 بود که مسائل اتمی عراق مطرح بود و در واقع به نظر میاد که اینجا قضیه یک مقداری داره حاد میشه در مورد ایران و این واحد ویژه کارش غیر از کار کارشناسایش که به طور معمول برای بازدید میرن یا مذاکرات روتین و روزمره است که بین کشورها و IAEA صورت میگیره.
آیا فکر میکنید با توجه به نشست ایران با آژانس که قرار امروز در وین انجام بشه، طرح تشکیل چنین هیئت کارشناسی یک تدبیری باشه برای جلوگیری از بحران احتمالی با توجه به اینکه زمزمه‌ها در مورد احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران نیز این روزها اوج گرفته؟
قطعاً نتایجی که این هیئت بهش برسن میتونه بسته به نوع عملکرد ایران یا بحران رو تشدید بکنه یا جلوی بحران رو بگیره. شما اشاره کردید که جور اسرائیل داره آمادگی پیدا میکنه. اسرائیل حتی به نتایج نشست امروز و این هیئت ویژه ایران هم معترض هستند و اونا میگن که کار از این حرفا گذشته و ایران فراتر از این هست در پیشرفت‌های تسلیحات اتمیش. ما نباید به این ترتیب وقت هدر بدیم. اون که مسلمه این هیئت ویژه در فاصله کوتاهی باید گزارشی رو برای هیئت مدیره 35 نفره آژانس فراهم بکنه و اون هیئت مدیره 35 نفره آژانس به نوبه خودش اون وقت بایستی چکیده از اون گزارش رو به مراجع بین‌المللی اعلام بکنه. اگر ایران در این مرحله نتونه این قضیه رو و این اتهام رو کاملا پاک بکنه، این احتمال خیلی زیاد وجود داره که گزارش بعدی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال بشه و اون دقیقاً چیزی است که هیچ کدوم ما آرزو نمی‌کنیم که اتفاق بیفته.
همونطور که دیپلمات‌ها به اسوسییتد پرس گفتن، این گروه ویژه متشکل است از جمله از کارشناسان تسلیحاتی، هسته‌ای و اطلاعاتی. ایران در گذشته باز دیدت سایت های نظامی از جمله پارچین رو برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان پذیر ندونسته و گفته که این سایت ها به عنوان اسرار نظامی محسوب میشن. با توجه به این، در این شرایط آیا این گروه اساسا بختی داره که وارد عمل بشه و نتیجه مطلوب بگیره؟
ببینید، ایران ممکنه در این مقطع یک تصمیمی رو بگیره که تا به حال نگرفته و امکان این بازبینی ها رو بازدید ها رو فراهم بکنه. همطور که اشاره کردید، اشخاصی که در این گروه ویژه و توی این تیم بازرسی هستن تخصصشون این هست که حتی اگر به نوعی محو آثار شده باشه و اون آثار از بین رفته باشه، اینا از طریق بررسی تشعشعات اینا میتونن متوجه بشن. بنابراین واقعا این بستگی به ایران داره. ما در شرایطی نیستیم که ایران بخواد یک همچین اشتباهی بکنه و جامعه بین‌المللی بر علیه خودش بیشتر تحریک بکنه، به خصوص که میبینیم که آمادگی نظامی در همسایگی ایران داره فراهم میشه و امیدوار هستم که این بار تصمیم اوغلایتری در مورد بازبینی این نقاط صورت بگیره. چون درسته که بعضی از این مجتمعها نظامی صرف هستند، ولی اگر نظامی اتمی باشند، اون موقع IAEA حق داره اونجا رو بازدید بکنه، جز اسرار نظامی به حساب نمیاد.
فرمودید که در عراق سابقه داشته که یک گروه ویژه در مورد تسلیحات کشتار جمعی عراق تشکیل شد و تحقیق کردند. آیا چه فرقی بین اون گروه و این گروه هست و شرایط به چه گونه با هم تفاوت داره؟
تفاوت قضیه اتفاقا در این هستش که در دوران صدام حسین واحد ویژه وقتی تشکیل شد، اعضای واحد ویژه و اعضای IAEA سازمان انرژی هسته‌ای بین‌المللی در داخل عراق حضور داشتند و بازبینی‌هایی از هر نقطه‌ای که می‌خواستن انجام می‌دادن. در خیلی از مواقع حتی صدام حسین این بازبینی‌ها رو تسهیل می‌کرد برای اینکه نمی‌خواست وارد اون جنگ بشه یا می‌خواست به نوعی از جنگ فرار بکنه، در حالی که این اعضای IAEA در حال حاضر پس از ماها مذاکره حتی اجازه بازدیدهای معمولی رو از ایران نتونستن بگیرن.
دکتر جلیل روشندل، مدیر مطالعات امنیتی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. و اما عزیزان، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420 پیش شماره همیشگی است و پس از اون 603-87-41-50 603-87-41-50. اگر گپ و گفتی با ما دارید در صبحانه با خبر، هر چه زودتر پیامک‌های خودتون رو روانه کنید و الا در تمام ساعات شبانه روز میتونید با همه برنامه‌های رادیو فردا در تماس باشید و پیامک بفرستید. اما شماره پیامگیر ما، جایی که میتونید از همین لحظه پیام‌های خودتون رو بگذارید تا بتونیم در همین برنامه از اون استفاده کنیم، 20420-2211-22112 است. 22-11-22-112. اگر که تأخیر کنید، صدای شما در بخش‌های دیگر خبری رادیو فردا استفاده میشه و خواهید شنید اونها رو. عزیزان، 20420-603-87-41-50 پیامک گیر و 20420-2211-22112 پیام گیر.
توی هفته‌ای که گذشت، دو سازمان حقوق بشری معتبر خواستار قطع کمک‌های جهانی به ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شدند. دلیل این کار، اعدام پرشمار قاچاقچیان در ایران مطرح شده. این جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6 می‌خوایم از شما بشنویم. آیا این به نظر شما راه خوبی برای حل مشکله؟ به نظر شما راه حل چیه؟ 6@radiofarda.com ایمیل ماست برای نظرات شما.
میهمان ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا، صبحانه با خبر هستید و بشنوید که در دیدار دیروز رئیس جمهوری و اعضای دولت با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نرخ رشد ایران را در سال گذشته خورشیدی بالای 5% اعلام کرد و گفت که کشور به یکی از قطب‌های رشد اقتصادی در خاورمیانه بدل شده است. به همین بهانه سری می‌زنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا پرسش‌هامون رو در این باره با او در میون بگذاریم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران رو یکی از قطب‌های اصلی رشد در خاورمیانه توصیف کرده. اولین سوالی که از شما داریم اینه که آقای حسینی در این ارزیابی بر چه داده‌هایی تکیه کرده؟
منبع اطلاعات وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی آماری هست که حتی در محافل درونی نظام با تردید و اعتراض روبرو است. صحبتایی که دیروز در نشست رهبر جمهوری اسلامی با اعضای دولت شنیده شد تا اندازه یادآور تبلیغاتی است که در گذشته نچندان دور در حلقه های بسته دستگاه مدیریت شوروی انجام می گرفت و می دونیم که این تبلیغات به نتایج درخشانی هم نرسید. اگر رسانه های تبلیغاتی رو در جمهوری اسلامی کنار بگذاریم، هیچ کارشناس و هیچ نشریه اقتصادی در ایران نیست که امروز از رکود بسیار شدید اقتصادی صحبت نکنه. آقای خامنه‌ای بعد از شنیدن صحبت‌های آقای حسینی درباره تبدیل شدن اقتصاد ایران به یکی از قطب‌های رشد اقتصادی در خاورمیانه، بهتر است از مشاوران خودشون بخوان تازه‌ترین آماری رو که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی درباره اقتصادهای این منطقه منتشر کردند در اختیار ایشون قرار بدن. در این صورت آقای خامنه ای خواهند دید که این دو سازمان نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال گذشته میلادی 2% ارزیابی کردند. در مورد امسال صندوق بین‌المللی پول برای ایران رشد 0.4% رو پیش بینی میکنه و بانک جهانی رشد منفی منهای 0.8% رو که جزء پایین ترین نرخ رشد هاست در منطقه. در زمینه اقتصادی ارائه آمار نادرست دردی رو درمان نمیکنه.
آقای خاوند، در همون نشست دیروز با حضور رهبر جمهوری اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر آمار سازمان‌های بین‌المللی گفت که ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی به 17 اقتصاد دنیا بدل شده. حالا این ارزیابی تا چه حد با واقعیت هماهنگی داره و میخونه؟
در این ارزیابی هم آقای حسینی تنها به برداشت خودش از آمار بین‌المللی اکتفا کرده و تمام واقعیت رو نگفته. کل تولید ناخالص داخلی دنیا در سال 2011 $70,000 میلیارد بوده و ایران با 482 میلیارد دلار در رده 25 دنیا قرار گرفته. بد نیست بدونیم که ترکیه با 780 میلیارد دلار در رده 18 بوده و عربستان سعودی در رده 20. با این حال اگر سقوط پول ملی ایران رو در یک سال و نیم گذشته در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی ایران خیلی کمتر از این هست. البته صندوق بین‌المللی پول محاسبه دیگری هم داره بر اساس آن چیزی که به آن میگوید برابری قدرت خرید، چون که قدرت خرید دلار در همه کشورها یکسان نیست. بر پایه این شاخص تولید ناخالص داخلی ایران در رده 17 دنیاست. البته بازم تکرار میکنم اگر سقوط پول ملی ایران رو طی یک سال و نیم اخیر در نظر نگیریم. با این حال ملاک اندازه‌گیری واقعی تولید ناخالص سرانه است. اگر کل تولید ناخالص داخلی ایران رو بر 75 میلیون نفر جمعیتش سرشکن بکنیم، تولید ناخالص سرانه به دست میاد و ایران از این لحاظ 79 کشور دنیا هست. باز هم خانم روانشاد اجازه میخوام تکرار بکنم که اگر دو برابر شدن قیمت ارز در ایران رو طی 18 ماه گذشته به حساب بیاریم، جایگاه ایران در سلسله مراتب کشورها از لحاظ تولید ناخالص داخلی به مراتب بدتر خواهد شد.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز جمعه.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشاد.
وقت وقت ترانه است. بشنویم ترانه ممنونم با صدای شمایزاده رو.
عشق تو یک لحظه تنهام نزار، حالا که شب گم شده اشکام و طاقت بیار، خوشحالم از این که تو بی وقفه سهم منی، به خونه خوبی کنی به دریا دل میزنی. سمت تو بر میگردم، من با تو فردامو پیدا کردم، میخندی هم رنگ بارون میشی، با بغضم هم خون میشی، وقتی که میخندی آروم میشم، با بوسه به شدی محکوم میشم، خوشحالم تو وج آوازم باش، پایان پروازم باش. ممنونم از قسمت، ممنونم، من راز عشقاتو میدونم. هم پای
ساعت 7:30 دقیقه بامداد، لحظاتی دیگه به موسیقی گوش کنیم.
آسان نیست میدونم از قسمت، ممنونم، ممنونم من. میترسم از این که تنهاشیم، با هم نه دیوار هم باشیم، پایان راهو میدونم، من با تو تکرار بارونم. از قسمت ممنونم، ممنونم من.
به بخش دوم صبحانه با خبر امروز جمعه روز تعطیل خوش آمدید. اجازه بدید که با سرخط خبرها آغاز کنیم این بخش رو.
میرحسین موسوی به دلیل عارضه قلبی شدید به بیمارستان منتقل شد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز بر سر برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. فرمانده نیروهای آمریکایی خواستار اطلاعات دولت افغانستان درباره جاسوسی کشورهای همسایه شد و در سوریه درگیری‌های سنگین در جنوب دمشق همچنان ادامه دارد. در لیبی 100 تانک زرهی طرفداران سرهنگ قذافی به غنیمت نیروهای دولتی لیبی درآمد. و ترکیه دخالت احتمالی کشورهای همسایه در انفجار نزدیک مرز سوریه را بررسی می‌کند. در ایران نیروی انتظامی از اجرای طرح‌های امنیتی نظامی در زمان برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران خبر داد. و باز هم در ایران بارش شدید باران سبب بروز سیل در بخش‌هایی از شهرهای مرکزی و شرق مازندران شد. الهه
سپاسگزارم. و نخستین گزارش این بخش، بیش از 40 نفر از فعالان مدنی اجتماعی و امدادرسانان داوطلب در محل انبار کمک‌های جمع‌آوری شده برای زلزله زدگان آذربایجان در جاده تبریز ورزغان بازداشت شدند. همکارم فرین عاصمی در این باره با امیر کلهور، فعال دانشجویی و از داوطلبان کمک به زلزله زدگان که خود تا صبح چهارشنبه در محل انبارها بوده، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره نحوه بازداشت فعالان مدنی و اجتماعی پرسیده است. امیر کلهور:
من از پریروز ماجره، یعنی از 2 روز قبل بگم که من خودم داخل کمپ بودم، 2 تا مامور وزارت اطلاعات ما حد زدیم که اومدن داخل کمپ بدون این صحبتی برای خودشون چادر زدن و یه دوری تو کمپ زدن و صبح زودم گذاشتن رفتن. فردای اون روز یه ماشینی میاد که این فرماندار شهر حریص هم توش بوده و میاد با بچه‌ها صحبت میکنه که میگه بچه‌ها مثلا بریم بیرون، وسایلتون رو بدین به ما، تحویل ما بدین و برید. که بچه‌ها از اینکه خودداری میکنن، میگن این وسایل مردم دادن به ما، ما هم به شما نمیدیم، اینا رو امانت دست ما. بعد میذارم میرن و با پادرمیونی اهالی منطقه که بودن گفتن نه اینا خوب کار میکنن، هوای مردم رو دارن و میرن. ولی متاسفانه دیروز بعد از اون میان دور کمپ و خود شخص فرماندار حریص و نیروهای انتظامی و امنیتی میان اونجا، میگن ما کالاهاتو نمیخوایم ببریم، خودتون هم برگردین تبریز، یا اگه بخواید ما میبریمتون تبریز که دیگه از اون بعد برین هر جایی که از اونجا اومدین. که بچه ها مقاومت میکنن، در رو قفل میکنن، میگن وقتی مردم اطمینان ندارن که اینا رو بدن دست شما، ما مسئولیم که اینا رو برسونیم به دست مردم زلزله زده. بالاخره 7 ساعت کمپ تو محاصره بوده. چند ساعت بعد از این جریان 10 تا ماشین ضد شورش میاد اطراف کمپ و که انگامی که یکی از بچه‌ها داشته با تهران حرف می‌زنه گفته که الان ریختن داخل کمپ و تماس قطع میشه.
گفتین که با تهران تماس گرفتن، با کی تماس گرفتن توی تهران؟ با کس خاصی بوده، محل خاصی بوده؟
آقای میثاق میثاق افشار بشه بچه خودش با من تماس گرفتش، گفت اومدن اینجا دم در میخوام ما رو ببرن، ما در قفل کردیم داریم آهنگ میخونیم و داریم شعر میخونیم و رفتیم دم در، بهشون گفتیم که مسعود جون ما نیروی انتظامی و سپاه، خود فرماندار اومده، بعد دادستان مثل اینکه تبریز یا حریش اومده اونجا، بعد میگفتش اینجا اوضاع خیلی بده، دم در محاصره کردن اینجا رو، نمیذارن ما بریم بیرون. دیگه داشت صحبت میکرد گفت امی ریختن تو، بچه‌ها مجوزم داشتن واسه فعالیتشون، مجوز از دو تا NGO داشتن، NGO حمایت از کودکان کار بود، یکی دیگرش متاسفانه یادم نیست، ولی میدونیم مجوز از دو تا NGO داشتن، چون که همون ورودی شهر حریف اونجا نیروی انتظامی هلال احمر وایساده، افرادی دیگه مجوز نداشته باشن راه نمیره.
مجوز از NGO کافی هست یا باید از جای دیگه هم از یک جای دولتی هم مجوز گرفت؟
نه همون مجوز داشته باشیم، چون ما خودمون یه برگه کاغذ مجوز تایپ شده گرفتیم با سربرگ اون NGO و مهر و امضای رئیس NGO همون نشون میدادیم میذاشتن برین.
کسی که بازداشت کردن داوطلبان کمک به زلزله زده ها رو از نیروهای امنیتی بودن، از وزارت اطلاعات بودن یا کجا مشخص است که چه نیروهایی بودن؟
دیشب که من با میثاق افشار فکر بچه ها صحبت میکردم همون داخل کمپ بود، گفتش اینا لباس سپاه پوشیدن، نیروی انتظامی هم هستن که اومدن دم در.
معلوم هست که کجا نگهداری میشن کسایی که بازداشت شدن؟
یکی از دوستان داخل تبریز هستش پیگیری میکنه، گفته که من اینا رو رفتن زندان تبریز میدونم نبردنشون، به احتمال زیاد تو اطلاعات حریص یا اطلاعات تبریز هستن.
معلوم هست که این افراد اتهامشون چی هست؟
متاسفانه خانم تو کشوری زندگی میکنیم که کمک به زلزله زده و هموطن همیشه جرم سیاسی، یعنی حتی این بچه ها اصلا به سیاست کاری نداشتن اونجا، واسه کمک به هموطنشون رفته بودن، ولی متاسفانه حکومت خودش خیلی دوست داره که این بحثا رو سیاسی بکنه. حسین رونقی ملکی تو مرخصی بود، تازه کلیاش عمل کرده بود، ولی با جون و دل کار میکرد. میثاق افشار حکم داشت، نوید خانجانی حکم داشتش، همه اینا اومده بودن اونجا با جون و دل کار بکنن. تو عکسا هستش بچه‌ها دستشون شکسته بود، پاشون زخمی شده بود، ولی بازم مونده بودن اونجا که کار بکنن واسه مردم. یه چند تا از بازداشتیامون که داخل اعتصاب قضا هستن، از همون لحظه اعتصاب قضا کردن، آقای میلاد پناهی‌پور، میثاق افشار، نوید خانجانی و واحد خلوصی از همون لحظه بازداشت اعتصاب قضا کردن.
به غیر از حسین رونقی ملکی که تازه از زندان آزاد شده، وبلاگ نویس زندانی، کدوم یکی از اعضای خانواده آقای رونقی باز هم بازداشت شدن؟
حسن رونقی داداشش اونجا بودش، پدرش هم اونجا رفته واسه پادرنی، وقتی خبرو میشنوه میره اونجا که مثلا وساطتی بکنه، پدر حسین هم مثلا بازداشت میکنه.
و ما از حدود 17 روز پیش که مریخ نورد کنجکاوی بر سطح سیاره سرخ مریخ فرود آمد، میلیون ها نفر در جهان لحظه به لحظه خبرهای مربوط به این بلند پروازانه ترین اقدام فضایی رو دنبال می کنند. تازه ترین خبر این است که ناسا روز پنجشنبه اعلام کرد مریخ نورد کنجکاوی موفق شده در محیط اطراف خودش حرکت کنه. حسن جعفری از رادیو فردا و جزئیاتی بیشتر.
در اطلاعیه ناسا گفته شده که مریخ نورد کنجکاوی روز چهارشنبه حدود 16 دقیقه در اطراف خود حرکت کرده، عکس‌های جدید گرفته و رد چرخش بر روی این سیاره را برای اولین بار ثبت کرده. یعنی برای اولین بار در طول تاریخ دستگاهی بشر ساخت بر روی این سیاره همسایه راه رفته و از حرکت خود تصویر گرفته. از صبح پنجشنبه هم عکس رد چرخ‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و در تمامی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. مدیر این پروژه در ناسا روز پنجشنبه گفت که مریخ نورد کنجکاوی 4 متر به جلو حرکت کرده، بعد به سمت راست پیچیده و چند متری به عقب برگشته. یعنی در حال حاضر 6 متر از نقطه اولیه که در اون فرود اومده فاصله گرفته. و به گفته ناسا همه اینها ثابت کرد که تمامی دستگاه‌های حرکتی این مریخ نورد به خوبی و بدون مشکل کار می‌کنه. روز پنجشنبه 17 روزی بود که مریخ نورد کنجکاوی بر سطح سیاره سرخ فرود اومد. کل این مأموریت قرار 23 ماه طول بکشه. اما این ماه که میگیم یعنی ماه زمینی. اگه به مقیاس مریخی بخوایم بگیم 668 گردش مریخی. پروژه ارسال مریخ نورد کنجکاوی دقیقاً از سال 2004، 8 سال پیش آغاز شد که ناسا برای دریافت پیشنهادات فراخوان عمومی داد. و سرانجام این پروژه حدود 8 ماه و نیم پیش به مرحله عمل رسید. یعنی دقیقاً ساعت 10:02 صبح 26 نوامبر موشک حامل کنجکاوی از ایالت فلوریدای آمریکا به فضا پرتاب شد. این موشک 58 متر طول و بیش از 500 تن وزن داشت، 8 ماه و نیم در راه بود و سرانجام 17 روز پیش به مریخ رسید. دانشمندان دستان در کار این طرح میگن تمام پروژه یک طرف، 7 دقیقه پایانی فرود هم یک طرف. به همین خاطر هم بود که اسم اون رو گذاشته بودند 7 دقیقه وحشت. بی خود نبود که وقتی 17 روز پیش عملیات فرود به خوبی و بی نقص انجام شد، دانشمندان این پروژه اینگونه ابراز خوشحالی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم بلافاصله پس از انتشار خبر فرود کنجکاوی در بیانیه اعلام کرد:
این عملیات شاهکاری بی سابقه در عرصه فناوری است و ثابت می‌کند که حتی سخت‌ترین چالش‌ها هم حریف ترکیب منحصر به فرد نبوغ و اراده ما نمی‌شود.
آقای اوباما دو روز بعد هم با پایگاه دانشمندان این طرح در کالیفرنیا تماس گرفت و با آنها خوشوبش کرد. در اینجا بد نیست به چند نکته از این مریخ نورد و کل این عملیات اشاره بکنیم. عملیاتی که هزینه کلش 2.5 میلیارد دلار برآورد شده. قبلا گفتیم موشکی که 8 ماه و نیم پیش به فضا پرتاب شد بیش از 500 تن وزن داشت. این موشک حدود 150 میلیون کیلومتر فاصله زمین تا مریخ رو طی کرد. تکرار میکنم 150 میلیون کیلومتر. این موشک 500 تنی در واقع هدفش بردن آزمایشگاهی 4 تنی به نزدیکی مریخ بود. و از این 4 تن مهمترین قسمتش 900 کیلوگرم وزن داره. یعنی یک ربات 6 چرخه که تقریبا هم اندازه یک خودروه. از قبل قرار بود که این ربات 6 چرخه دقیقاً در گودال گیل در مریخ فرود بیاد. بد نیست بدونید بعد از فرود اسم این مکان هم ری برادبری اسم گذاری شد. برادبری نویسنده داستان‌های تخیلی آمریکایی بود که 3 ماه پیش درگذشت و جزو مدیران این پروژه یک شهرمند آمریکایی هم هست که ایرانی تباره. بابک فردوسی مدیر پرواز این پروژه بود که مدل موهاش هم به اندازه شهرت علمیش بر سر زبان هاست.
به رادیو فردا گوش میکنید
و البته که نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، امروز هم میهمان صبحانه با خبر ماست. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم خانم روان شاد به شما و شنوندگان عزیز و امیدوارم که صبح جمعه رو با خوبی آغاز کنید و با خوبی و خوشی به پایان ببرید.
آقای سرکوهی، برنامه امروز جمعه رو با خبر برنده شدن دو هنرمند ایرانی در جشنواره کاریکاتور و کارتون چین اجازه بدید که آغاز کنیم. از این جشنواره و برندگان ایرانی اون چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، خبر بسیار خوبی هست. این جشنواره هر سال برگزار میشه در بخش‌های کارتون، کاریکاتور، انیمیشن، تصویرسازی و کمیک استریپ. امسال 6th دوره این جشنواره برگزار شد و آقای محمود آزادنیا در بخش کارتون و آقای علیرضا پاکدل در بخش کاریکاتور جایزه‌های اول این جشنواره رو به خودشون اختصاص دادن. خبر خوبی است. همونطور که گفتم، طرحی که آقای محمود آزادنیا داده بود یک گوسفند رو نشون میده در حال آب خوردن از یک برکه، اما برکه شبیه گور هست. و کار آقای علیرضا پاکدل کاریکاتور نلسون ماندلاست که با یک شیوه نوعی اجرا شده و هنرمند کوشیده که شخصیت درونی ماندلا رو نشون بده و به همین دلیل هم این کار برنده جایزه شد. در ضمن آقای مسعود شجاعی طباطبایی رئیس خانه کاریکاتور ایران هم عضو هیئت داوران این جشنواره بود و در روزهای برگزاری جشنواره هم سخنرانی کرد.
و اما مژده به علاقه‌مندان به عکاسی، چرا که امروز دو نمایشگاه عکس افتتاح میشه. از این دو نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
بله، امروز دو نمایشگاه عکس افتتاح خواهد شد. یک نمایشگاه گروهی عکس‌های تبلیغاتی است که در گالری ماه مهر امروز افتتاح خواهد شد تا 13 شهریور هم ادامه داره. در این نمایشگاه عکس‌های تبلیغاتی ارائه شده، اما این به این مفهوم نیست که این عکس‌ها تبلیغاتی هستند، چون می‌دونیم که برای تهیه هر ماده یا ماتریال تبلیغاتی عکس هم لازم است از کالا یا چیزی که میخوان راجع به اون تبلیغ بکنن. اما این عکس‌ها گاهی میتونه فقط تبلیغات نباشه و یک اثر هنری هم باشه. و در این نمایشگاه سعی شده آثاری برگزیده بشه که جنبه هنری هم داشته باشند. نمایشگاه دوم نمایشگاه انفرادی عکس‌های شهریار خانساری در گالری گلستان افتتاح خواهد شد و تا 8 شهریور ماه ادامه داره. در این نمایشگاه عکاس کوشیده است که عکس‌های ارائه بده که پورتره‌های اجتماعی هستند، یعنی تصویری که دوربین ایشون از جامعه ثبت کرده، بیشتر عکس‌ها سیاه‌سفید هستند. ایشون قبلا هم یک نمایشگاه گذاشته بود با عنوان شیراز که در گالری نیک و چند نمایشگاه دیگه برپا کرده بود، از جمله نمایشگاه عکسی درباره معماری هندوستان در کاخ موزه نیاوران که با استقبال روبرو شده بود.
و بالاخره اون که اجرای نمایش قتل آقای کاف هم از امروز آغاز میشه.
بله، این هم خبر جالبی است. نمایشنامه قتل آقای کاف رو جمشید خانیان نوشته و جواد روشن کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتین این نمایشنامه از امروز در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. این توضیح هم بدم که این نمایش 3 سال پیش یک بار اجرا شد در 28 جشنواره تئاتر فجر و 3 سال هم منتظر شد تا بهش اجازه بدن که اجرای عمومی داشته باشه. داستانش هم داستان جالبی است. داستان نمایشنامه قتل آقای کاف بر اساس یک واقعه‌ای است که رخ داده واقعا در تاریخ ایران در سالهای 1329 و 1330 که جوانی به نام کاوه به قتل آقای کاف متهم میشه و در دادگاه محکوم میشه. نمایشنامه بر اساس این حادثه ساخته شده.
آقای سرکویی، ممنون از همراهیتون با صبحانه با خبر. فردا صبح شما با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا روز یکشنبه خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
و فرزش دوستان عزیز، بفرمایید، این شما و این هم خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران.
دنیای ورزش. مجمع فدراسیون دوچرخه سواری هم مانند قایقرانی بدون حضور نماینده کمیته ملی المپیک کشور رئیس فدراسیون را انتخاب کرد. در این مجمع که روز پنجشنبه در تهران تشکیل شد، خسرو قمری با 40 رأی از 42 رأی مأخوذه به ریاست فدراسیون دوچرخه سواری رسید. نماینده کمیته ملی المپیک ایران به این دلیل در مجمع انتخاباتی شرکت نکرد که کمیته بین‌المللی المپیک با برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ایران بدون اصلاح اساسنامه مخالفت کرده است. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته ششم خود را با 3 مسابقه در تهران و کرج آغاز کرد. تیم صاحب‌ها در کرج با پیروزی 1-0 مقابل آلومینیوم هرمزگان به صدر جدول رسید با 13 امتیاز. آلومینیوم هرمزگان 13 است. قهرمان فصل گذشته باشگاه‌های ایران سپاهان با 1 گل از پیکان شکست خورد و به رده ششم سقوط کرد. پیکان 7. راه آهن هم با گل دقیقه 89 بازی را 2-1 از فولاد خوزستان برد تا 3 پله بالا بیاید و به مکان 8 برسد. فولاد 12. برای حسین فرکی سرمربی فولاد خوزستان سخن گفتن بعد از شکست دشوار بود.
در حال صحبت کردن بعد از شکست یه مداری سخته.
اما سرمربی راه آهن با وجود پیروزی نسبت به داوری انتقاد داشت. علی دایی با آنکه تیمش برنده شده بود داوری را مورد انتقاد قرار میداد.
اصلا نمیدونم چی بگم راجع به داوری. به نظر من داوری کل این فوتبال قشنگ و زیر سوال برد.
6 مسابقه از بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران نیز امروز برگزار می‌شود، ولی بیشتر نگاه‌ها به یکی از این بازی‌هاست، به ورزشگاه آزادی و دیدار پرسپولیس استقلال. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال توجهش بیش از مسائل تکنیکی به مسائل روحی و روانی این مسابقه معطوف است.
ما از نظر فنی یه مقدار مشکلات کمتری خواهیم داشت، ولی از نظر روحی روانی و مسائل دیگه بعد انرژیمون رو بیشتر برای اون مسائل بذاریم.
مانوئل جوزه سرمربی پرتغالی پرسپولیس که نتایج خوبی در 5 بازی گذشته این تیم نگرفته، ضمن آن که نگران اخراج خیشه است، میگوید
کیش فوی فیتو تودو آپرسا ای اونستامنت مال پورتانتو ایست پریسیزا سر تودو اجوستادو.
این تیم هم با عجله بسته شده هم بد بسته شده. آنها باید هماهنگ شوند. و اضافه می کند اگر من را اخراج کنند اشتباه بزرگی مرتکب شدند. من به شرط قهرمانی پرسپولیس اینجا آمدم. سخنان مربی پرسپولیس در حالی است که این تیم در حال حاضر در ته جدول 2 مانده به آخر است، یعنی 16. استقلال هم وضعیت درخشانی ندارد و فعلا در مکان 11 جدول ایستاده. بازی امروز 75 دیدار دو تیم ظرف 45 سال گذشته است. حساب برد و باخت 24-18 به سود استقلال. 75مین شهرآورد تهران امروز ساعت 18 در ورزشگاه آزادی به داوری محسن ترکی آغاز خواهد شد. و در اسپانیا سرگاه امروز جمعه به وقت ایران 251مین شهرآورد فوتبال یا ال کلاسیکو برگزار شد. سوپرکاپ کشور میان رئال مادرید قهرمان لالیگا و بارسلون قهرمان جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا در بارسلون. نیمه اول بدون گل، نیمه دوم 5 گل از دروازه‌ها گذشت. پدرو رودریگز، لیونل مسی و ژاوی هرناندز برای بارسلون، کریستیانو رونالدو و دی ماریا برای رئال مادرید تا میزبان یعنی بارسلون 3-2 برنده بازی رفت باشد.
دی ماریا لو استیگو لو اوبلیگو لو اکسیجیو سی لا روبو ی لو کلاوو 3-2 و های روانچ پر.
بازی برگشت دو تیم چهارشنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی مادرید برگزار خواهد شد. سال گذشته سوپرکاپ اسپانیا را بارسلون برده است.
مانده فقط خبرهای دنیای موسیقی، اونها را از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز جمعه خوبی داشته باشید. مثل همیشه در این روز آخر هفته مرور میکنم بر اون چه که در 7 روز گذشته در ایران در حوزه موسیقی رخ داده. البته این بار میخوام اول از آخر هفته شروع کنم. همچنان که مردم ایران به هموطنهای زلزله زده شد در آذربایجان کمک میکنن، اهالی موسیقی هم همراه اونها هستند. دیروز دو برادر اهل موسیقی پاپ به نام‌های زانیار و سیروان خسروی در مؤسسه رد کمک‌های مردمی رو برای زلزله زدگان جمع‌آوری می‌کردند. البته این فقط یک نمونه از حرکات خیرخواهانه هنرمندان موسیقی ایرانه. احتمالاً اونهایی که اهل موسیقی پاپن نام این دو رو شنیدن، اما برای اونهایی که شاید این دو برادر را نشناسن، قسمت‌هایی از آهنگ زندگی همینه ساخته زانیار و مسترینگ سیروان بتونه برای معرفی این دو کمکی باشه.
بعضی وقتا برای آروم شدن چشمامو می‌بندم، بعضی وقتا به سقف خیره میشم بدون دلیل میخندم.
دیروز بالاخره اثری که خالقش 11 سال برای انتشارش صبر کرده بود رونمایی شد. آلبوم موسیقی ورند ساخته کیاوش صاحب نسق. این آلبوم دیروز رونمایی شد، آلبومی که 5 قطعه داره که 2 قطعه اون با شعر و صدای احمد شاملو، شاعر نامدار و درگذشته ایرانی همراهه. برای همین دور از انتظار نبوده که صدور مجوز برای این آلبوم طی این سالها طول بکشه. صاحب نسق، این نوازنده، آهنگساز و مدرس موسیقی 44 ساله قطعات این آلبوم رو برای ارکستر، آنسامبل و کوارتت زهی ساخته. به قطعه در جدال با خاموشی گوش میدیم.
در شب سنگین برفی بی امان بدین رباط فرود آمدم، هم از نخست پیرانه خسته. در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند، کنار سقاخانه آینه نزدیک خانقاه درویشان. بدین سبب است شاید که سایه ابلیس را هم از اول همواره در کمین خود یافتم.
امروز یک نشست که میتونه برای خیلی ها جذاب باشه در فرهنگسرای عرس باران برگزار میشه. مجید ناظم‌پور، نوازنده و پژوهشگر ساز عود، نشستی رو درباره این ساز، تاریخچه‌اش و مکاتب عود نوازی مدیریت میکنه. ساز زهی عود یا بربط از دستاوردهای قدیمی بشریه که امروز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا استفاده میشه. با این حال خاستگاه این ساز تاریخی محل بحث برای خیلی هاست. بعضیا خاستگاه اون رو ایران میدونن و بعضی ها جاهای دیگر. در حالی که بربط امروز در موسیقی ایران نقش پررنگی نداره، کسانی مثل ناظم‌پور در احیای این ساز در موسیقی ایرانی تلاش میکنن. با هم به تک نوازی ناظم‌پور گوش میدیم به قسمت‌هایی از قطعه تمدن خراسان. دور از انتظار نبود که در روز آخر ماه رمضان، روزی که مسلمانان اون رو عید فطر میخونن و جشن میگیرن، کسانی به این مناسبت اجرای زنده داشته باشن. از جمله اونها همایون شجریان خواننده جوان ایرانی بود که به همراه چند نوازنده کرد در شبکه کردسد موسیقی زنده اجرا کرد. ما به قسمت‌هایی از این اجرا گوش میدیم. اما امروز هم در شهرهای مختلفی موسیقی زنده اجرا میشه. از جمله اجرای گروه دستان به همراهی سالار عقیلی به عنوان خواننده در باغ عفیف‌آباد شیراز. فردا صبح بعد از برگزاری این کنسرت بیشتر راجبش حرف میزنم. اما دورتر از شیراز در شمال غرب ایران امروز رحیم شهریاری و گروه آراز در اردبیل کنسرت میدن. اونها دیروز هم در فرهنگسرای فدک این شهر به روی صحنه رفتن که اولین کنسرت رحیم شهریاری بعد از 8 سال در اردبیل به حساب میاد. گروه آراز بخشی از درآمد خودش رو از این کنسرت به زلزله زدگان آذربایجان هدیه میده. گروه آراز گروهیه که موسیقی رو با زبان ترکی آذری اجرا میکنه. به آهنگ باخ باخ یا نگاه کن نگاه کن گوش بدیم، ساخته غلامرضا صادقی، جبار موسعوف و الیزا ابراهیموا با صدای رحیم شهریاری.
Gecələri rüyamdasam, görürəm ki yanımdasam, hansı düzdür, hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Gecələri rüyamdasam, görürəm ki yanımdasam, hansı düzdür, hansı yalan, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün. Sevdayı düştüm ay Allah, bir defa mənə bax, ürəyim yandı ah, bu nə bəlaydı, nə sevdayı düştüm ay senin için, yanıram senin için, yandı bu dil yandı dolak, ölürem senin için, yanıram senin için. Səhər gəli əsdi gülüm, gözlərində qalıb gözüm, bir mənə bax canlı gözüm, ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün.
Səhər yeni əsti gülüm gözlərində qalıb gözüm Bir mənə bax canım gözüm Ölürəm sənin üçün, yanıram sənin üçün Bir dəfə mənə bax, ürəyim yandı ax O nə bəlaydı, nə sevdaydı, düşdüm ayağa Bir dəfə mənə bax, ürəyim yandı ax O nə bəlaydı, nə sevdaydı, düşdüm ayağa